روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیست، هر کس که خاک پای علی نیست مرد نیست. یک شب میان صحن نجف داد می زدم، یک شب میان صحن نجف داد می زدم. گشتی نبود بهتر از اینجا نگر نیست. سلام عرض میکنم حضور محترم شما بینندگان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که امروز با دلهای پاک و مؤمن خودشون ما را به خانه های خودشون پذیرفتن. برنامه سمت خدا، سری جدید این برنامه را بنده براتی از مجریان کوچک سیما در خدمت شما خواهیم بود. افتخار داریم در سری جدید برنامه که مطابق روال سابق با همون کارشناسان عزیز و بزرگوار ادامه خواهد یافت، همون مطالب را دنبال کنیم. امروز روز نیایش و دعا در ماه رجب. افتخار داریم در کنار کارشناس محترم برنامه، چهره محبوب و آشنا برای شما خوبان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج‌های ماندگاری باشیم. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و میلاد با سعادت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو و ایام نورانی اعتکاف رو هم تبریک میگم و هم گرامی میداریم. از طرفی هم شب وفات عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها به محضر امام زمان تسلیت عرض میکنیم و طبق روال همیشمون به عنوان توسل به ساحت مقدس آقامون امام زمان از همه عزیزان میخوام دست به دعا بردارن و دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت کنیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. به دست گل صلوات رو هم هدیه به امام زمان تقدیم میکنیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکر. محبت همینی قبل از اینکه به سوالات و خلاصه برنامه های گذشته پردازیم، بر خودم واجب میبینم که از تهیه کننده محترم سابق این برنامه جناب آقای رکنی کمال تشکر رو کنم و براشون دعا کنم. همچنین از برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای نجم الدین شریعتی که حدود 5 سال با متانت آرامش به عنوان یک مجری فهیم و دانا در این برنامه حاضر بودن. آرزو میکنم ایشون هم هر روز سربلند و سرفراز بشه. در خدمتتون هستیم آقای ماندگاری.
ما روالمون در چهارشنبه ها پاسخ به سوالات مخاطبان عزیز، پاسخ به دلنوشته هاشون، درد دل هاشون بوده و امروز احساس کردم شاید به مناسبت ماه رجب که ماه دعا، ایام اعتکاف، ایام دعا و خوش به حال اونهایی که سر سفره زیبا و نورانی اعتکاف الان هستن و امیدواریم که برای ما هم دعا کنن، ما که محرومی از این سفره ایرانی، برای ما دعا کنن. خدا میداند که ما دوست داشتیم معتکف باشیم و بنابر وعده معصومین علیهم السلام هر کس کار خوبی را دوست داشته باشد، خدا اون ثواب را و حضور و معیت با خوبان را بهش عنایت میکنه انشاءالله.
حضور به عنوان دفع دخل مقدر چگونه دعا کنیم؟ ممکنه سوال بسیاری از بینندگان عزیزمون این باشه.
بله، من عرض میکنم که یکی از اصلی ترین برکات این ماه همین است که اهل دعا باشیم
انشاءالله.
یکی از بهترین رزقهای اعتکاف اینه که اهل دعا باشیم. یکی از زیباترین نکاتی که برای آماده سازی ماه رمضان به همه ماها توصیه کردن این که اهل دعا باشیم. و من بارها تو همین برنامه نورانی عرض کردم زمان دفاع مقدس یکی از عوامل موفقیت رزمندگان اسلام دعای مردم بود، هم دعای خودشون هم دعای مردم، هم یقین داریم دعای وجود نازنین آقا امام زمان سلام الله علیه بود. امروز هم به نظر میرسه یکی از خلأهامون خلأ دعاست. هم مردم برای خودشون کم دعا میکنن، هم برای به اعتقاد من سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی که در هر سنگری هستن، سنگرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تو هر موقعیتی دارن به نظام مقدس خدمت میکنن، مردم باید براشون دعا کنن، خود اون عزیزان رزمندگان باید دعا کنن تا انشاءالله امام زمان سلام الله علیه هم برامون دعا کنند و به موفقیت برسیم. اما در این که چگونه دعا بکنیم، من با استفاده از 3 آیه قرآن که من تقاضا میکنم طبق روال باز من مخاطبان رو دعوت میکردم به یادداشت برداری
بله.
که یادداشت کنن که انشاءالله بتونن سوغات معنوی، ما تو حرم امام زمان میگیم از حرم امام رضا میشه سوغات معنوی برد، از حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ما میشه سوغات معنوی برد، از برنامه سمت خدا هم میشه سوغات معنوی برای عزیزانمون ببریم. مخصوصا من به خانمهای بزرگوار که خب توی طیف بینندگان ما خواهران بزرگوار درصدشون بیشتره، بارها گفتم که شما سوغات معنوی سمت خدا رو یادداشت کنید و برای فرزندان خوبتون، برای همسرانتون، مخصوصا اونایی که همسرانشون در پست‌های مختلف دارن خدمت میکنن و شاید به اقتضای اشتغالاتشون فرصتشون کم باشه، شما سوغات معنوی رو در اون لحظات شیرینی که در کنار هم هستید براشون بازگو کنید که انشالله اونها هم از حظ این برنامه بی بهره نباشن انشالله.
و هم 3 آیه نورانی
که در باب دعا، آیات در باب دعا خیلی زیاده جناب براتی
بس.
اما میخوام عرض بکنم من 3 آیه رو دست گذاشتم به یک نیت خاصی. ببینید دعای قاعده‌ای داره، یه فرمولی داره که بارها مردم سوال کردن به ما بگید فرمول بهترین دعا و بهترین نوع دعا کردن چیست؟
دعایی که به اجابت نزدیک
میشه. دعایی که به اجابت نزدیک میشه چیه؟ ما میخوایم بگیم خدا فرمول هایی هم که بیان میکنه میشه سنت الهی. به قول ما نرخ خداست. خدا توی سنت های خودش هم با هیچ کی تعارف نداره، حتی با پیامبرانش. لذا 2 دعا میخوام از 2 پیغمبر بزرگ بگم.
حضرت یوسف
و حضرت موسی سلام الله علیهما.
و
یک آیه. اول اون آیه رو بگم، آیه 44 سوره یونس. خیلی این آیه رو متذکر شدم برای خودم و برای همه بندگان خدا. این آیه میفرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. و این مفهوم 10 بار تو آیات تکرار شده. یعنی عجیبه، ترجیح بند شاید توصیه های حضرت حق به بندگانش همین مفهوم و معناست که خدای تبارک و تعالی به اندازه سر سوزنی به کسی ظلم نمی کند. این ماییم که به خودمون ظلم می کنیم. حالا چه ربطی داره به بحث دعا؟ من میخوام بگم تو دعاهامونم گاهی وقتا به خودمون ظلم می کنیم. من اول یه مثال ساده میزنم چون معمولا بحثا رو با مثال بیان می کنم. بچه به باباش میگه بابا فقط 100 تومن به من بده. باباش میگه ای کاش نمیگفتی 100 تومن بده، من بنا داشتم 1000 تومن بهت بدم. ببینید بچه اینجا احساس میکنه با نوع تقاضاش از بابا به خودش ظلم کرده. علتش هم چیه؟ برای باباش تعیین تکلیف کرده، نگفته بابا به اندازه کرمت به من عیدی بده،
به قدرت و تواناییش ایمان
نداشته، به قدرت و توانایی که خدا بهت داده به هم عیدی بده. گفت بابا 100 تومن به من عیدی بده. این دو تا دعا اینه. من میخوام به بینندگان عزیز بگم مواظب باشین، ماه رجب ماه دعایه، شب جمعه شب دعایه، ماه شعبان و رمضان ماه دعایه، اعتکاف دعاست، فردا اعمال ام داوود مربوطه، محض دعا،
صلوات هایی که بر پیامبر
میفرستن، دعاهایی که میکنن، اشک هایی میزن، ماه دعاست. تو دعا مواظب باشید ضرر نکنید، به خودمون ظلم نکنید. حضرت یوسف سلام الله علیه آیه 33 سوره یوسف رو اول میخونم. آیه 33 سوره یوسف، حضرت یوسف سلام الله علیه میفرمایند، ببینید حضرت یوسف میخواست از بستر گناه فرار کنه و همه ما هم میدونیم که آخرش، حالا فرمول عرض میکنم، برای دعا حتما باید هم اقدام باشه هم دعا باشه با شرایطش، به شرایط چه عرض میکنم. حضرت یوسف برای که از گناه و زمینه آلودگی نجات پیدا کنه فرار کرد. اینجا این نکته ایرم به جوانهای عزیز
میتونست گناه کنه و نکرد.
حالا نکته قشنگش اینجا سای براتی، حضرت یوسف میدونست درها بسته، ولی به سمت درهای بسته فرار کرد،
چون به صاحب درها اعتقاد داشت.
خدا در بسته رو برای یوسف باز کرد. همینجا میخوام یه روایت امیرالمومنین بگم بعد برم دعا رو، چون دیروز ولادت آقامون امیرالمومنین بوده، هدیه من برام،
هدیه زیبا،
یه عیدی آوردم برای مردم.
بح بح.
وجود نازنین امیرالمومنین در حکمت 474 نهج البلاغه میفرمایند مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظمد اجرن ممن قدره فعف لکاد الافیف ان یکون ملکن من الملائکه.
به به
ما خیلی از شهدا صحبت کردیم، توفیقی بوده. جوون ها میگن آقا شما که از صبح شهدا صحبت میکنید دل ما رو کباب میکنید، دل ما میلرزه که چرا ما اون موقع نبودیم از این سفره قشنگ بهره ببریم. من این روایت رو بهشون هدیه میدم، میگم میخواید مثل شهدا باشید به بیان امیرالمومنین، بلکه بالاتر،
بلکه بالاتر،
بلکه بالاتر. حضرت فرمودن مجاهد شهید فی سبیل الله از اون درجه این شهید و مجاهد بالاتر است کسی که قدرت بر گناه داشته باشه.
من قدره
این سفره گناه براش پهنه، هیچ کس هم نیست مزاحم بشه، عوامل گناه موجود، موانع به قول ما مفقود، سفره پهن، آماده برای گناه کردن، اما فعفه
افت
از خدای خودش بترسه.
افت
مثل حضرت یوسف بگه قول معاذ الله انه ربی احسن مخزن، سفره گناه پهن باشه و گناه نکنه، بستر گناه پهن باشه، خونه خلوت باشه، هیچ کس نباشه، همه چی آماده، به ظاهر گناه نکنه، فقط به خاطر خدا. بعد اینجا می فهمن این قطعا از اون شهید بالاتره، بلکه این جملهش خیلی عجیبه، فقط فهمودن و
لکاد
العفیف ان یکون ملکن من
الملائک،
یعنی در حد یک ملکی، فرشته‌ای از فرشتگان خدا،
شاید به تعبیر این که فرشتگان خادمان انسان کاملا به خدمت او در میان.
واقعا اینجوریه. من میخوام اینو عرض بکنم که ببینید حضرت یوسف سلام الله علیه با وجودی که میدونست درها قفله و قلقت الابواب و قالت هی تلک، قلقت درها قفل کرد، به قول امروزی ها چارمیخه قفل کرد، ولی یوسف به سمت درهای بسته به خاطر ترس از خدا، به خاطری که آلوده نشه فرار کرد، خدا درها رو براش باز کرد. با تمام این زیبایی، این اقدام به این قشنگی کرد، دعا هم کرد. دعای حضرت یوسف چی بود؟ قال رب السجن احب الی مما یدعونني الی،
زندان بهتر،
حاضرم برم تو زندان و سختی های زندان رو تحمل کنم، ولی آلودگی این گناه دامن منو آلوده نکنه. یه دعاست،
چه پیام بزرگ،
چقدر قشنگ. از خدا خواست، خدای منو ببر زندان اصلا، من تو این آلودگی نمونم. اما حضرت موسی، حالا ببین اینجا نمیخوام نعوذ بالله اشکال بر حضرت یوسف بگیریم، من عددی نیستم بخوام بر پیغمبر خدا اشکال بگیرم، ولی میخوام خدا به این راحتی اگه نمیخواست ماها درس بگیریم، خدا نقل نمیکردی دعا رو. خدا این دعا رو فرموده، دعای حضرت موسی هم که 24 قصصه،
قصص 24،
33 یوسف 24 قصص، که من تواضع میکنم اگه عزیزان میتونن آیات رو زیرنویس هم بکنن که بینندگان عزیز حظ و بهره بیشتری ببرن اگه براشون مقدوره،
ان شاء الله همینطور.
میخوام بگم خدا دو تا دعا رو از دو تا پیغمبر نقل میکنه تا به من و امثال من درس بده. دعا اقدام میکنید عالی، دعا میکنید عالی، اما تو دعاتون فرق این دو تا دعا رو ببینید، اول بگم بعد فرقش رو اشاره کنم.
دعای حضرت موسی.
حضرت موسی علیه نبینا و علی و علیه السلام از دست فرعونیان فرار کرد. خواهش حضرت یوسف این بود که از میدان گناه و معرکه گناه فرار کنه، نجات پیدا کنه. خواهش حضرت موسی چهار تا خواهش: یک، بتونه پناهگاهی پیدا کنه از دست فرعونیان، به اونجا پناه ببره. دو، حضرت موسی جوان بود، همسرم لازم داشت، زن نداشت این موقعیت. سه، شغلم نداشت. چهار، خونم نداشت، نه شغل و نه خانه و نه پناهگاه و نه همسر. آمینه چه کار کرد؟ اقدام کرد. اول چه کار کرد؟ آمد داشت همی تو مسیر میرفت، دید یه جایی دارن آب بر میدارن، از چاهی بوده، از چشمهی بوده، جمعیت جمعن، دو تا دختر عفیف و پاکتامن واسدادن تو اون شلوغی، نمیتونن برن آب بردارن. رفت چلو گفت بدید من ظرفاتون رو من پول کنم.
دختره حضرت شعیب
نمیشناخیشون، حضرت موسی نمیشناخ. گفت بدید من کمکتون کنم، یه قدم خیر برداشت. ببین اگه بخواید دعامون مستجاب بشه، یه قدم خیر، یه اقدام قشنگ. فسقا لهما ثم تولا الى ظل، رفت ظرفای آب دختران حضرت شعیب رو پر کرد، بهشون داد و خودش واسه توی سایه بعد دعا کرد. فقال رب اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر. خدایا اینی، بذارید اول مبتدا خبر رو راحت بگم، رب اینی فقیر، رو خدا من فقیر، فقیر. محتاجم،
من محتاج،
من به قول امروزی ها من گدایم، سائلم، اومدم از تو چیزی بخوام. اما چی میخوام؟ نمیگه مثل اون بچه، نمیگه 100 تومن. مثل حضرت یوسف هم برای خدا مشخص نمی کنه حتما برم زنجان از دست مکر زلیخا فرار بکنم. میگه اینی لما انزلت الی من خیرین، خدا اون چیزی که تو از خیر میخوای برای من نازل کنی، من به همون فقیرم. یعنی سه تا حرف داره: یک، تو بر من چیزی جز خیر نازل نمی کنی. نگیم خدا بد میده، نه خدا بد نمیده، خدا خیر نازل میکنه. دو، خدایا تو اون چه که بر من نازل میکنی، چون تو آگاه تری بر من، تو درست به قول ما داروی درد من، اکسیر مرهم زخم من رو به من میدی، چون به من آگاه تری. سه، من که بگم من چون کوچولویم کم بخوام، تو چون بزرگی زیاد میدی، من به همون زیاد و مناسب و خیره فقیرم، هر چی باشه. یکی درد و
یکی درمان
پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسند.
معلومه که اون دعای حضرت ابراهیم وقتی به سمت آتش پرتاب شد و ایشون میدونست که علمه به حالی هستی من سآل،
من سآل. ببینید بعد حالا وقتی اینجوری دعا میکنه، حضرت یوسف گفت خدایا زندان برام بهتره، حضرت موسی، حضرت موسی گفت خدایا هر چی تو بگی خیره، همون من میخواد
الهی، آن ده که آن ده،
آن ده که آن ده. حضرت یوسف هم کار بدی نکرد، فقط به خدا گفت. حالا یه بار شوخی میکردیم تو حرم امام رضا، میگفتیم تو مرسه ازدواجتون حتما توکل به خدا کنید، توسل به اهل بیت کنید. یه جوونی گفت آقا من هم توکل به خدا کردم، هم توسل به اهل بیت، ولی به خدا امام رضا گفتم همین بشه ها، ولی که اونو اذیت نشن خودم براشون گشتم موردشو پیدا کردم.
تعیین تکلیف،
تعیین تکلیف کرد.
نباید
مادرم مریضه، تعیین تکلیف میکنم. بچه ندارم، تعیین تکلیف میکنم. کنکور شرکت میکنم، تعیین تکلیف میکنم. میخوام برم دنبال شغل تعیین تکلیف. حاج آقا پس خداتون گفتید بگید خدای عافیت اب نداره، هدایت تعیین تکلیف نیست، از خدا هدایت میخوان، عافیت میخوان، برکت میخوان، عاقبت به خیری میخوان، زیارت میخوان، شهادت میخوان، اما تو مصادیق خاص برای خدا تعیین تکلیف نکنید. این که هدایت من اینه که حتما تو این دانشگاه قبول بشم یا تو اون دانشگاه، اینو واگذار کنید به خدا، بگم خدا تو میدونی کدوم بهتره،
آن ده که آن به.
بعد حضرت یوسف خب تعیین تکلیف کرد، خدا فرستادش زندان، تعارف هم نداری. از امام معصوم علیه السلام پرسیدم حضرت یوسف که عفت به خرج داد چرا خدا انداختش تو زندان؟ حضرت امام معصوم علیه السلام فرمودن خب خود حضرت یوسف فرمود
زندان برای من بهتر.
حضرت رضا بر اساس همین روایت به همین آیه میگن تطیر به خیر بزنید، فال خوب بزنید، فال نیک بزنید. اگر اونجا حضرت یوسف میفهمود خدایا منو از دست این گناه نجاتم بده، هر جا تو صلاح میدونی من همونجا بنداز،
خدا به زندان
نمیفرستده، زندان خودش کن. اما حضرت موسی که فهمود هر چی تو خیر میدونی من فقیرم، چهار تا حاجتش برآورده شد. آب رو که رسوند به خانه حضرت شعیب، حضرت شعیب فرمود تو رو میخوام برای یکی از دخترانم عقد کنم، مشکل ازدواجش حل شد، مهریش هم کارگر خودم باشو، مشکل شغلش هم حل شد، خونم بهت میدم، پناه هم بهت میدم، تو در پناه من باش، دیگه فرعونیان نمیتونن کاری بهت بکنن. ببینید چون برای خدا تعیین تکلیف نکرد، بهتر تعویلش گرفتن. ما اینو میخوام بگیم، دعا بکنیم ولی برای خدا تعیین تکلیف نکنیم.
تو پای به راه می نوهی.
من اینجوری حس میکنم اگر ما اینجوری، اینم ریشش چیه؟ حالا من فرمولو میذارم بعد از تلاوت قرآن انشالله محضر بینندگان عزیز عرض میکنم، ولی میگم ریشه این چیه؟ ریشه اینجور دعا کردن، یک، به خیرخواهی خدا و ارحم الراحمین بودنش اعتقاد دارم،
رضام برضایش.
لذا دیروز حتما مردم عزیزمون دعای امین الله و زیارت امین الله خوندن دیگه، دار اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضاک، خدایا منو در یک حالی قرار بده که اون چه که تو برای من میفرستی اعتراض نکنم، بگم همون خیر منه، البته به شرطی که من همه تکلیفم رو انجام داده باشم. چون گاهی وقتا خدا هیچ پدرکشتگی که با ما نداره، من کوتاهی میکنم، ضربه کوتاهی خودم رو میخورم. یه به ما کسبت ایدیکم یا ایدیهم. خدا اینجوری میگه، یعنی با گاهی وقتا من خودم اشکال کارمه، ضربه اشکال کارم رو میخورم، این ربطی به خدا نداره، اصلا ربطی هم به مقدر نداره. اما اون جایی که من تکلیفم رو کاملا انجام میدم، امام صادق علیه السلام راوی میگه رفتم محضرشون، دیدم هی میرن داخل خونه برمیگردن، میرن داخل خونه برمیگردن. دفعه آخر رفتن برگشتن آرام نشستن. گفتم آقا جان اون رفت آمد چی بودی؟ آرامش چیه؟ فهمیدن بچه مریض بود. تکلیف من این بود دعا بکنم، طبیب بیارم، دارو به بچه بدم، دعا هم بکنم که خدایا اگه مصلحت میدونی شفا هم بده، اگه مصلحت هم نمیدونی همون که تو خیر میدونی من همون رو دوست دارم. خب ما این کارا رو کردیم، تکلیف بود انجام میدیم، بچه از دنیا رفت،
حالا
راضیم به رضای خدا، آروم شدم. اگه تو تکلیفم کوتاهی کردم حتما بعد استغفار کنم، اگه تو تکلیفم کوتاهی نکردم تسلیم رضای الهی باشم. حالا فرمول رو انشالله بعد از تلاوت قرآن محضر بینندگان عزیز عرض میکنم.
بسیار متشکریم شمایی که با ما همراه هستید. سوره نساء صفحه 89 قرآن کریم رو با هم باز میکنیم و این یک صفحه قرآن نورانی، کلام نورانی قرآن رو تلاوت میکنیم، با ما همراه باشید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
انشالله که ما از عاملین قرآن باشیم. بحث پیرامون دعا، آداب دعا، دعایی که در قرآن به ما توصیه شده و اون فرمولی که آقای ماندگاری میخوان بیشتر روش توضیح بدن تا انشالله محور دعاهای ما در این ماه رجب و شعبان باشه، مقدمه‌ای باشه برای ماه ضیافت الهی. در خدمت.
البته روالمون چون بر این بوده که هر روز که یک سفر قرآن تلاوت میشده یک نکته از یکی از آیات اشاره می‌کردیم و مردم رو مهمان بیشتر اون صفحه نورانی می‌کردیم ضمن اینکه تلاوت این سفر رو هدیه می‌کنیم به ساحت مقدس آقا امیرالمؤمنین و عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیهما با مدد از وجود نازنین امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی که مهمانشون هستیم روز چهارشنبه این آیه 69 سوره نساء من آیه 69 سوره نساء رو اینجوری برداشت میکنم نکته قشنگش رو همه آیات نکات زیبایی داره خیلی از ماها میگیم که اگر ماها هم شرایط پیغمبران امامان و یا فرزندانشون رو میداشتیم خب ما آدم خوب میشدیم پس ما و امکانات رو نداریم از ما هم همچی توقعی نداشته باشیم این آیه پاسخ به این هاست این آیه میگه شما تو هر شرایطی هستید تو همون شرایط اطاعت خدا و رسول بکنید فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا این اسمش گفتم جایگاه ویژه جایگاه ویژه هر کس تو هر شرایطی هست در زمان قبل از انقلاب بعد از انقلاب تو پست و مدیریت توی ارزم به خدمتون شرایط عادیه تو بازار آزاده توی تعلیم و تربیت تو نظام داره خدمت میکنه، جوان پیر، دختر پسر، زمان دفاع مقدس، زمان جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، تو هر داخل کشوره، خارج کشوره، تو هر زمانی هست، زمان امام حسین، زمان انقلاب اسلامی، زمان ظهوره، هر کس تو هر شرایطی تکلیفش رو بر اساس اطاعت از خدا و رسول پیدا بکنه،
همون عمل به وظیفه،
عمل به وظیفه، یقین بداند خدا او رو در جایگاه ویژه کنار انبیا، صدیقین یعنی امامان، شهدا، صالحین یعنی علما، تو جایگاه ویژه قرارش میده. عجب هم نشینهایی داره. همینجا میخوام جناب براتی اجازه بگیرم قبل از اینکه بحث فرمول ها رو بگم، یه نکته ای رو بگم که قطعا امروز مردم عزیز و بینندگان عزیز از حقیر توقع دارن این مطلب رو من اشاره کرده باشم. ما اعتقادمون بر اینه تو یک خانواده قطعاً با وجودی که همه میخوان انشاءالله به تکلیفشون عمل کنن، گاهی وقتا یه اختلافاتی پیش میاد، اختلاف برداشته، سوء تفاهم، اختلاف نظره، اصلا خدای نکرده کمکاریه توی خانواده. اینجا دشمن اگه از بیرون خانواده بخواد طمع کنه، این برادر و خواهر، این برادر خواهر رو با پدر مادر بگه حالا که شما با هم اختلاف پیدا کردید بیایید من کمکتون میکنم،
میان زیر بیرق من،
اینو اگر ناشی باشن میرن زیر بیرق دشمن، خانواده رو از هم میپاشن. ولی اگر عاقل باشند میگن به اون دشمنه، میگن تو غلط میکنی، میخوای تو مسائل خانوادگی و درون گروهی ما دخالت بکنی، ما خودمون خواهر و برادریم، والدین و فرزندانیم، دوستانیم، یه گروه هستیم، یه مجموعه هستیم، قطعا خودمون مشکلات رو با خودمون حل میکنیم. تو تاریخ ما داریم در زمان یکی از حکومت ها، البته مثال خیلی فاصله داره ولی کمک میکنه، در زمان یکی از حکومت ها یکی از علما با بخش‌هایی از حکومت کم مشکل پیدا کرده بودن و این عالمان بزرگوار، یکی از علما مخصوصا خیلی تند علیه حکومت موضع گیری کرد. سفارت انگلستان، پیر مکار انگلیس و دشمن مکار، آمد به این عالم بزرگوار یه پیام داد که بیایید سفارت انگلستان درش به روی شما بازه، ما پرچممون رو به عنوان حامی رو سر شما میگذاریم، خودمون از شما حمایت میکنیم، هر چی میخواد علیه حکومت شما بتوبید. این عالم خیلی روشن بود، خیلی زیبا بود، به سفارت انگلستان و به اون نمایندهشون گفت شما غلط میکنید، میخواد برای من پرچم حمایت بگذارید. ما هر چقدر مشکل با مسئولین حکومتمون داشته باشیم، مسائلمون خانوادگیه،
خودمون
مربوط خودمون حلش میکنیم. شما محض رضای خدا نمیخواید موش بگیرید،
ای گربه،
ای گربه مکار و منافق، شما محض رضای خدا نمیخواید موش بگیرید، شما به دنبال منافع خودتون. در این ماهای اخیر و شاید بیشتر نسبت به یک سری مسائلی که در بحث‌های سمت خدا بوده، تو مدیریتش، تو کارگردانیش، تو تهیه کنندگیش، تو اجرا، توی نظرات کارشناسی و مباحثی که مطرح بوده، توی درون خانواده صدا و سیما یه سوء تفاهمایی، اختلاف برداشتایی، اختلاف سلیقه‌هایی، حتی شاید یه کوتاهی‌هایی از طرف هیچ ابایی نیست، چون هیچ کدومون معصوم
نیست.
خب یه گفتگوهایی شده، یه نقد و انتقادهایی شده، یه تصمیمایی گرفته شده، یه مسائلی هم داره دنبال میشه تو خانواده. متاسفانه یه مقدار این مسائل به بیرون از این خانواده خیلی درز کرده. نمیگم هر کس اظهار نظر کرده خدایی نکرده دشمنه، ولی دشمنایی وسط خیلی دارن از این آب گلالود میخوان
ماهی بگیرن.
من همینجا میگم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی این آرزو رو به گور ببرن که ما تو همدیگه اختلاف داشته باشیم، و اونا غلط کردن که بخوان از اون کسی که انتقاد کرده حمایت بکنن، چون یکی از منتقدین من بودم، اونا غلط کردن بخوان از بنده حمایت بکنن. ما تو خانواده صدا و سیما، بنده حدود 20 سال تو صدا و سیما دارم کارشناسی میدم،
بنده که ارادت قدیم
خود شما هم در برنامه‌های مختلف با هم بودید، و تهیه کننده عزیز، مجری عزیز، کارشناسان عزیز، همه بزرگواران، مسئول گروه محترم، مسئول شبکه و همه عزیزان توی خانواده ای. ما اعتقاد داریم این خانواده هم خانواده نظام جمهوری اسلامیه. ما همین رسانه ملی که بهش انتقاد کردیم، رسانه ملی بود که در قضایای فتنه سنگ تمام گذاشت، در وضعیت نهدی سنگ تمام گذاشت، در جهاد سیاسی سال گذشته سنگ تمام گذاشت. ما گاهی وقتا اگه حرفی هم میزنیم میگیم که شما که این توان رو دارید که موج بسازید، سنگ تمام بگذارید، ما حرفمون اینه، آرزومون اینه. امسال رو کرده تا آقا سال فرهنگ اعلام کردن، بیایید دور هم بنشینیم توی این جریان سازی فرهنگی مخصوصا برای واجب فراموش شده امر معروف و نهی از منکر یه جریان سازی قشنگ بکنیم، سنگ تمام بگذارید، چون هم قابلیتشو دارید، هم توانش رو دارید، هم نیروشو دارید. یک اختلاف نظرش داخل خانواده و یقین بدانن مردم عزیز که کارشناسان محترم، دستندرکاران محترم دارن قصه رو دنبال میکنن که به بهترین وجه اون گونه که مورد رضای خدا و مورد رضای حجت خدا یعنی ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هست و مورد خوشنودی مقام معظم رهبری ولی امرمون هست حل بشه انشاءالله. و ما انشاءالله نه کارشناسان نه عزیزانی که الان مثل جناب آقای شریعتی عزیز، جناب آقای رکنی عزیز الان در خدمتشون نیستیم، هیچ کدوم از اینها یقین داریم اجازه نخواهند داد و نه مسئولین صدا و سیما که دشمن از این اختلاف سلیقه، از این سوء تفاهم، از این اختلاف برداشت، حتی از این کمکاری من اسم کس دیگر نمیدم، شاید من کمکاری کردم، هر کس تو این قصه کمکاری کرده، من بارها توی برنامه‌ای براتون گفتم، بگیم استغفر الله ربی و اتوب، هر کی تو مدیریتش، هر کی توی وظیفش کوتاهی کرده، تعارف هم نداریم، ما گاهی وقتا با همین تصویر بردار عزیز میگیم، صدا بردار میگیم، به همه میگیم، هر کس تو هر موقعیتی کوتاهی کرده حتما استغفار کنه و بین خود و خدای خودش کلاه خودش رو قاضی کنه، استغفار کنه، چون آدما رو پیچوندن خیلی کاری نداره آقای برادری، خدا رو نمیتونی بپیچونی. و با همین آیه من بشارت میدم اگر ما به تکلیفمون عمل کنیم خدا هم کمکمون میکنه، همنشینا و رفقامون، رفقا میشن انبیا، امامان، شهدا، صلحا، اونم کمک میکنن. بذا من ببینندگان عزیز، همه دلسوزان برنامه سمت خدا و همه علما، بزرگواران، همه اندیشمندان، همه فرهنگ دوستان، همه امر معروف نهی از منکر دوستان، و همه خواهش میکنم، تقاضا میکنم، به استدعا دارم این مسئله تو داخل خانواده صدا و سیماست، قول به شما میدم انشاءالله حل میشه با تدابیر خوبان و بزرگواران، و انشاءالله ماها نگذاریم بساطی پهن بشود که دشمن سوء استفاده بکنه. ما اعتقاد داریم رسانه ملی قطعا دانشگاه هست و دانشگاه تر می شود و همه عزیزانی که بودند و هستند انشاءالله دلسوز انقلاب، دلسوز مکتب و دلسوز ولایت هستند. امیدواریم اختلاف ها و سوء تفاهم ها و کمکاری ها هم انشاءالله حل بشه و انشاءالله بتونیم همچنان که تا الان در این نزدیک به 1200 برنامه سمت خدا بوده که شاید من از کارشناسانی که الان در محضرشون هستیم باز شاید یکم قبل ما پیش کسبت تر باشم، یکم از بابی که چند تا بقول ما دکور خراب کردیم، میگم پیرن پاره کنیم، ما چند تا دکور رو خراب کردیم، از اینجا من خواهش میکنم که نگذاریم، چون بارها تو همین برنامه گفته شده آقا فرمودن اختلاف بستر سوء استفاده دشمنه، ما صورت هم دیگه مثل طلب بگیم، ما حتی بارها گفتیم دور هم بشینیم با مسئولین بزرگوار صدا و سیما، با مسئول کارشناسان، دستندرکاران بشینیم و یک مباحثه طلبگی بکنیم، آخر هم صورت هم دیگه رو ببوسیم، یا قانع میشیم یا قانع میکنیم، ما قانع کردیم این نظر باشه، اونها قانع کردن این نظر باشه، آخر هم میگیم آقا خیلی خوب همه دلسوزن، حالا با اون نظر برود یا با این نظر، الهی که به خیر بگذرد. فقط از مردم عزیز میخوام دعا کنیم، برای هم دیگه استغفار کنیم، دعا کنیم اون چه خیر است همون اتفاق بیفته، اما فرمول دعا
انشاءالله توفیق داشته باشیم عمل به وظیفه کنیم. توفیق دعا مهمان دلهای گرم و صمیمی شما مؤمنین همراه با برنامه سمت خدا.
اما در باب دعا که عرض کردم، پس قرار شد ما برای دعا چند تا کار بکنیم، 5 تا کار باید انجام بشه. این همون چیزیست که میخوام بینندگان عزیز به عنوان صحبت معنوی بنویسن و پخشش بکنیم. یک، حتما باید متناسب با دعامون اقدام بکنیم، متناسب با دعا،
اقدام متناسب،
یعنی اگر من دعا میکنم خدایا منو از گناه حفظم کن، از زمینه های گناه فرار کنم،
جایی که میتونم ولی
خودم، یکی میگه آقا من میرم تو زمینه گناه، میگم خدا حفظم کن، خودم مثل کسی که خودشو از یک ساختمون میندازه میگه خدا حفظم کن، امام رضا علیه السلام فرمودن من سأل الله، این روایت از معصومین دیگه اومده، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. هر کی از خدا یه چیزی رو بخواد ولی تو مسیر و متناسب اون دعا تلاش نکنه خودشو مسخره کرد. پس اولین قدم برای دعا اقدام مناسب. کسی که دعا میکنه خدایا یک همسر خوب نصیبم کن، باید تو مسیر انتخاب همسر خوب قرار بگیره. یعنی دعای جاده داره، من نمیتونم از یه جاده دیگه برم برای یه مقصد دیگه دعا بکنم. خنده دار. پس اولین قدم اقدام مناسب با دعاست. دعا کنیم با این عنوان، یعنی از خدا بخواهیم موفقیت در این اقدام رو به ما عنایت بفرماید. و بهترین دعا هم آیه براتی اینه که ما تو همون اقدام از خدا موفقیت رو بخواد، که اسمش رو می‌ذاریم توفیق. و آخرش هم بگیم و ما توفیقی الا بالله العلی
العظیم.
این سه تا قدم بعدیش خیلی حساسه. قدم سوم اینی که وقتی داریم دعا میکنیم به خدا اعتماد کنیم.
اعتماد به خدا.
به خدا اعتماد کنیم. این میگیم و من یتوکل علی الله
فهو
حسبه. به خدا اعتماد کنیم.
الیس الله بکافر.
واقعا ما گاهی وقتا به خدا اعتماد، حتی خدا توی بعضی از روایات اهل بیت فرمودن به اندازه‌ای که به آدم‌ها اعتماد داریم به خدا اعتماد داریم. من آقای دکتر هر چی بگه میگم چشش. آقای مهندس هر چی بگه چشم. بابا خدای دکتر و مهندس گفته بگو چشم. به خدا توکل کنم، اعتماد کنم. توکل معناش توقف نیست، اعتماد به خداست. قدم چهارم واگذاری نتیجه به خدا، که همین دوتا آیه رو برای این تیکش آوردن. برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، نگیم خدایا برای خواستگاری رفتیم همی بشه. خدا من دارم توی مسیح میبینم، اگه این خیره به من بده، خیر نیست
استغفر الله برحمت
خدا حفظتون کنه. برای شغلمه بگم خدای اگه خیره، برای درس بگم اگه خیره، برای مسافرت بگم اگه افوض امری الی الله بصیر بالعباد. قدم پنجم وسیله قرار دادنه، توسله. یعنی پس اقدام متناسب یک،
دعا
ادعونی استجب لکم، دعا کنم. دو، برای که تو این دعاه به خودم ظلم نکنم، به خدا اعتماد کنم. توکل، نتیجه رو واگذار کنم به خدا. من برای خدا تکلیف معین نکنم و پنجم وسیله هم ببرم، چون ماها دعاهایی که ما میخوام بگیم ارزشش خیلی بالایه. من اینجوری میگم دعای ما 100 میلیون میارزه، تو جیب ما بیشتر از 1 میلیون پول نیست. ما 99 میلیون کم داریم. بگیم خدای با علی آمدم، با حسین آمدم، اینا کم ما رو با کرم خودشون جبران میکنن. خدا میره فرموده ها، این که خدا فرموده توی آیه 159 آل عمران پیغمبر فاعف عنهم واستغفر لهم، تو بیا برای اونا واسطه باشو، من واسطه میشم تو ببخششون، تو واسطه باشو من میبخشمشون.
دست به دست پدرمون بدیم.
یا ابانا آیه 97 سوره یوسف، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. خب فرزندان یعقوب گناهای بزرگی کرده بودن، او گناهای بزرگ جریمش خیلیه، ولی به باباشون حضرت یعقوب گفتن تو برای ما دعا کن، خدا به واسطه تو به ما تخفیف میده. این توسله عامل میشه منو بکشونه بالا، تخفیف بگیرم. اما من نکته کلیدی بحث امروزم آی براتی بگم و عرضم رو جمع بکنم، نکته کلیدی بحث امروزم اینه که برای خدا تعیین تکلیف نکنم. چون شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها است، میخوام دلها رو ببرم تو حرم بیبی. حضرت زینب سلام الله علیها تو گرفتاری هایی که ام المصائبه، تو گرفتاری ها خیلی دعا کرد. به قول ما امن یجیبم فرما ها دیگه، وقتی کار به استخوان میرسه امن یجیب میخونیم. اما 5 تا امن یجیب خوند، او چیزی که ما مد نظرمونه به زینب ندادن، ولی زینب نظرش از خدا بر نگشت. من میگم مردم بیاد از زینب یاد بگیرن، چون بعضی وقتا میگه آقا یک دعا رو از خدا خواستم شفای مادرمو نداده، نماز دیگه نمیخونم. از امام رضا خواستم نداده، دیگه حرمش نمیرم. نه، حضرت زینب سلام الله علیها کنار بستر مادرش امن یجیب خوند، مادرش خوب نشد. کنار بستر باباش امیرالمؤمنین امن یجیب خون، باباش هم خوب نشد. کنار بستر برادرش کنار تشت نشسته بود، هرچی امن یا جیب میخون از گلوی برادرش خون بالا میومد. امام حسن هم خوب نشد، کنار خیمه نشست، برای عباسش امن یا جیب خون از نهر علقمه بر نگشت، برای حسینش امن یا جیب خون دیگه از میدان بر نگشت. یه جایی دیگه هم امن یا جیب خون، هر کس حال قشنگی داره التماس دعا تو خرابه شام، هرچی امن یا جیب خون رو قیه چشمش رو باز نکرد. اما زینب نظرش به خدا عوض نشد، گفت پسندم آنچرا جانان
نسند.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، یا زینب اشفعی لنا عند الله. خدایا به آبروی حضرت زینب، به صبر زینب، به استقامت زینب، به هممون توفیق انجام وظیفه، توفیق صبر و استقامت در انجام وظیفه و توفیق پایداری بر انجام وظیفه عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. از حضورتون در این برنامه نهایت متشکریم. معنای حکمت 474 مولا علی علیه السلام رو مهمانتون میکنیم و خداحافظی میکنیم. از خون جوان کشته شده در راه خدا اجری بالاتر نیست مگر اجر جوان قدرتمندی که در مقابل گناه عفت می‌ورزه و فرد عفیف نزدیک است که در زمره ملائکه الهی قرار بگیره. انشاءالله که در پرتگاه‌ها خدا دستمون رو بگیره و پامون نلغزه. عرض توفیق و سربلندی برای همه شما خوبانی که همراه برنامه به سمت خدا بودید داریم. از محضر حاج آقای ماندگاری هم تشکر میکنیم، انشاءالله باز هم بتونیم در محضرشون باشیم و استفاده ببریم. تا دیداری بعد و برنامه دیگر، همه شما گرامیان رو به خدای منان می‌سپاریم. در این ماه‌های زیبا، ایام اجابت دعا، دعا بفرمایید برای تعجیل در فرج مولای خوب و مهربانمون امام زمان. التماس دعا، خدایا رو نگهدار همه شما. سپاسگزارم از محضرت.
یا زیدان المهم هم و یا ناصر النبی، یا فارغ الکتاب و یا قاتل القبی، یا قاهر العدو مظهر العجائب يا مرتضی.